بله.
بعد خب میگفت فقط تو لوبی بخاطر اینکه فقط ورود در این عنوان فاصله ما میتونیم تحصیل کنیم به آن اونجا باز دوباره شک پیش میاد، یعنی باز دوباره شکی هستش، حتی موقعی که توی عنوان هم باشه باز نمیدونیم حالا این عنوان هست شاید
نه ما قطعا نه ما قطعا
شک توی مساواتی هست دیگه شک توی
بله نه ما قطعا خدمت شما که عرض کنم شک داریم، خب خدمت شما که عرض کنم، اما مسئله اینه که آیا میتونیم دفع احتمال کنیم یا نه، این اصالت العموم میتونیم جاری کنیم نسبت به افراد یا این داشت لسان داشتن دلیل لفظی رو میگفت، در دلیل لفظی لسان داریم نسبت به افراد میتونیم اصالت العموم جاری کنیم، در دلیل لبی نمیتونیم. بعد این پاورقی زیل چی اومد؟ ها؟ صفحه چند بود؟ بله اینجاست که بعد از کلام شیخ اومد، برای که اینو توضیح بده مرحوم مظفر سامک اینجا دنبال چیه؟ دنبال اینکه تمام اون تفصیل هایی که بالا میتونست به وجود بیاد، هم تفصیل در کلام آخوند هم تفصیل ناینی رو ایشون کنسلشون کنه و باشون مقابله بکنه با هر دو تفصیل. بعد خدمت شما که عرض کنم چطوری خواست با این دو تفصیل مخالفت کنه؟ با بیان چیستی دلیل لبی و اینکه مطلقا نمیشود اینجا متمسک به عام کرد. در اینجا چون بالا اگه یادتون باشه یه بحثی شد که ما اون خدمت شما که عرض کنم مسئله که توی شبهه مصداقیه داشتیم، چون ما توی خود شبهه مصداقی که قائل به چی شدیم؟ قائل به این شدیم که نمیشود تمسک کرد. بعد یه دی خواستن این رو متناظر بکنن با اون شبهه مفهومیه اقل و اکثر که اینم نپذیرفتیم. توی خدمت شما که عرض کنم مخصص لبی هم مرحوم آقای مظفر خواست نشون بده که با تمام بیاناتی که شد ما اون اصالت العموممون اینجا کاری نمیتونه بکنه و جریان نمیتونه پیدا بکنه. این معنیش این نبود که در که شبهه مصداقیه در مخصص لفظی اصالت العموم جاریه ها، نه خواست بیان لفظی رو با بیان لبی مقایسه کنه، بیان لفظی با بیان لبی مقایسه بشه و خدمت شما که عرض کنم معلوم شه که اینجا چطور مثلا عبارت ببینید و علا ذالک فیکون المخصص لفظی مزاحمن للعام فی الظهورین معا فیسقط عن الحجیت فیهما فاذا شککنا فی فلان. این باعث شد که ما چه اتفاق برامون بیفته؟ این که مخصص لفظیمون کار کنه در شبهه مصداقیه اصالت العموم جاری نشه. آقا من
برای بچه ها آوردیم راحت
بخوریم. نه اصلا برای بچه ها چی آوردیم؟ آه خیلی خوب دست شما در نکنم ممنونم. اما در مخصص لبی که ما قائل شدیم که اصالت العموم جاریه خواستیم نشون بدیم زور مخصص لبی کمتره، زورشو باید بیان نشون داده. ببینید ما گفتیم در شبهه مصداقیه اگه مخصص لفظی باشه اصالت العموم جاری نیست، اگه مخصص لبی باشه اصالت العموم جاریه. سوال پیش اومد مگه اینا چه فرقی با هم دیگه میکنن؟ گفتیم مخصص لبی یک گیری داره که زورش رو و قدرتش رو از مخصص لفظی کمتر میکنه. اونم چی؟ اونم یک ناظر به افراد اصلا نیست. چون ناظر به افراد نیست حتی اگر ما احراز مخصص لبی کنیم این فقط احراز در عنوانه، احراز نمیکنه که در خارج هم ناظر به خارج این دلیل. ولی در مخصص لفظی گفتیم وقتی که مولای ما داره اینو میگه یعنی حتما در خارج هم هست که داره اینو میگه، چون در خارج هم هست داره این حرفو میزنه.
نه
قسمت
رو فهمیدم کلا.
خب
پس این کمال شبهه مصداقی توی خارج با خارج میبادیم.
بله.
بعد اونجا هم که حتما توی یکی از این موارد خارجی حتما یکیشون تحقیق پیدا کرده یا
خب همین دیگه، این به همین دلیلی که نمیتونیم اصالت العموم جاری کنیم در مخصص لفظی وقتی شبهه مصداقی است. الان باید بیانتون میخواید چیو ساب چیو بگید؟ آن نکنه پیام ما رسیده به بقیه ها؟ و پیام دوم نرسیده چی؟ خب نه 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 در مخصص لوبی که اصلا شعاره چیزی نگفته، اصلا شعاره بیان نداره، اصلا
درسته بیان نداره. خب آخرش یه سری فرآیندی وارد و اجماع یا نه همطوری،
خب
میفهمیم که شعاره اونو قصد کرده، درسته؟
ببینید میفهمیم که حجت هست، ولی لسان شعاره نداره نسبت به این بیانم، لسان نداره. ما اون از کجا فهمیدیم؟ از اجماع، از دلیل عقل، از سیره عقلا مخصص لوبی رو. تمام دعوا سر اینه که شعاره اینجا لسان دارد یا نه. اگه لسان نداشته باشه کل بیان شعاره، نظر شعاره، نگم بیان شعاره، رسته روی عنوان نه روی خارج. حرف مظفر اینه. اتمنان اونجا نکاتی در مورد این گفتم، ولی فعلا بدون اون فرض حرف اینه که این سیره عقلا یا این اجماع یا هر چی که هست این عنوان فسق رو زده خراب کرده. یعنی خراب این درسته، یعنی عنوان فسق رو حرمت داده به اکرامش. خب اما اصلا مسئلهش این نبوده که الان بین علمای فاسقی هم الان وجود داره یا نه، لذا بیشتر شبیه آم مخاصم انوج میشه تا آم مخاصم مطلق. چون رفته رو عنوان، رو بیان که رفتیم میگفتیم لا تکیم الفساق منل علما، روی عنوان که بریم دیگه منل علما نداریم، خود عنوان فسقی که حرمت اکرام داره. مثلا حالا که این عنوان است، آیه مظفر میگه این فقط عنوانه، نیازی نیست عقل برای احراز این ملاک ناظر به خارج باشه. که من تو گفتم اونجا اگه اجماع باشه چی؟ اون چی کار میکنه؟ ایشون میگه احراز قبح ملاک نیازی به اصلا بحث خارج نداره. آقای در عالم ظلم داریم یا نه؟ نمیدونم، اما اگه ظلم باشه قبیحه. اما لا تکیم الفساق من العلماء یه چیزی در نظر مولا هست در خارج هم که این عنوان رو مطرح کنه، که من همونجا باز گفتم شاید نه، شاید بگیم خود اونم میخواد عنوان رو برای ما بولد کنه نه خارج رو. حالا دیگه هم مظفری طوری خواست بیان شیخ حل کنه. آره فهم. خودش میگه به یه بیان دیگه. بله؟ خب نه، اثبات میکنه بیان شیخ رو. بله با توضیح. خودش میگه اصلا یه توضیح که قبلی ها نگفتم. اولش میگه توضیح میخوام بدم که قبلی ها نگفتم. خب المطلق و المقید. آقای جعفر از شما پیام بهتون رسیده بود که تحصیل امرو؟ یا نه؟ خب الحمدلله. گروه پاکش کنیم. اگر به مدرسه اطلاع داده باشه بچه ها اطلاع میدن؟ یا صبح اطلاع داده میشه؟ زدم چون من دیشبش شب اگه نخوام بیان، اون بار که نیومدم هفته پیش شما اومدی سر کلاس دید ما نیستیم؟ از کجا دید نیست؟ شما اومدیم؟ عجب خب توی ایتا ببینید اون گروه. حتی ما بنامو که تو این سه ماه هم فقط دو جلسه نشد که بیام، یکی روز قبل تعطیلات اربعینتون بود، یکی هم هفته گذشته بود. امروز هم آم خواستم اینم اینطوری هم هست یا نه؟ اگه اینطوره خوب. امروز هم این جلسه خیلی مهمی بود، ساعت 7 از دیروز هماهنگ شد، کنسل شد دیشب. بله متشکرم، کنسل شد دیشب. بعد من دیگه دوباره تو گروه گذاشتم با آقای خانسایی فهمیدم که هست. بعد امروز بهشون گفتم گیجتون کنه، یا گفتم نیست، بعد گفتم هست. حالا ظاهرا دوستان به همون بیان اول عقد کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المطلق و المقید. خب من یه توضیحاتی اجمالا در مورد مطلق و مقید در ابتدای عام و خاص دادم. اینجا یه توضیحات در تکمیلش انشاءالله بدیم و بریم جلوتر. ببینید آقای مظفر ما مطلق و مقید رو آمده در فصل اول تعریف کرده، اربق المطلقه و انه ما دل علا معنا شائن فی جنسه. ایشون میفرماد مطلق و مقید معنای لغویشون شیوعه و حتی ارساله. اربق المطلق و ما انهو به ما انهو ما دل علا معنا شائن فی جنسه، آن چیزی که دلالت میکنن بر یک معنای شایعی در جنس خود اون مطلق. یا مثالاش عرض میکنم، در این نگاه مطلق به معنای شایعه، به معنای مرسله، یعنی حالا مطلق رو وصف لفظ بگیریم یا وصف لفظ نگیریم که هیچ رو تنبیریم آن مضافر معلوم بشه میکنه، اطلاق یه نوع دربرگیرندگیه، یه نوع شموله، یه نوع شیوعه. یعنی شما دارید تمام اون حالات رو یا احوال رو یا افراد رو با این بیان دربر میگیرید، معنای شیوع هم توش. به همین دلیل با نگاه اولیه یه به معنا شای مزفر میگه اطلاق شامل عموم هم میشه. خدای مزفر معتقده که مطلق و مقید در اصول اصطلاح جدیدی نداره، همون اصطلاح لغوی که در خود لغویون پیرامون مطلق و مقید میگن، اصولیون همین اینجا استعمال کردن در اصول، که معنیش میشه همون شیوع ارسال یا معنی مادر لرامر نشوانی که جنسه. بعد جلوتر که میاد آن مزفر شروع میکنه و میفهمد که تعریف ها اینجا همه دوری هن. اول آموخواست هم خوندیم که این مفاهیم مفاهیم بدیهی هست که تعریفاش هم هرچی تعریفاشون بیاریم دوری هست، تعریفاشون همه شرح و لفظ هست، شرح و اسم نیست هست. من اونجا سوال پرسیدم بودم چرا اینطوریه؟ و مزفرم نفهمون که چرا اینطوریه؟ چون اعتباری هست یا نه؟ یا این ملاک دیگری دارن؟ این محل تعمل در فلسفه هم بخش زیادی از تعریفی که اونجا میخوام وارد بشیم و بخونیم از قبیل همین تعاریف دوری هست، همشون شرط لفظ، یعنی به جهت تصوری بدیهی هست، نظری نیست. آقای مظفر در ادامه میاد شروع میکنه جدا میکنه عام رو از مطلق، عام رو از مطلق جدا میکنه تا عنوان این دو تا باب از هم جدا بشه. اینجا سوال پیش میاد اگر این کار رو بکنیم آیا باز میتونیم بگیم که مطلقیه؟ معنای لغوی اینجا دیگه میشه اصطلاح خاص. ایشون میفرماد که مطلق ناظر به عموم احوالیه، ناظر به شیوع احوالیه. ببینید شما اکرم الحسین هیچ وقت به این نمیگید آن، هیچ وقت به این نمیگید آن، برای الفنامش الفنام استقرار و جمع محلا مفرد محلا به نام اینا نیست، اما این مطلق هست. چرا؟ چون اینجا نگفته که زمانی که نائم باشه یا زمانی که چی؟ عالم باشه یا زمانی که جاهل باشه یا زمانی که شاعر باشه یا زمانی که مصلی باشه، نه نه نه، نسبت به احوال این موضوع چیه؟ بگید مطلق یعنی چی؟ یعنی عموم احوالی داریم. ایشون میگه وقتی که عموم احوالی داشته باشیم مطلق داریم، مطلق زمانی داریم که عموم احوالی داشته باشیم. و با این بیان میخواد عام از مطلق جدا کنه. حالا این جلو ترکیب میدیم خواهید دید که چقدر اون نگاهی که نمیتونه عام خاص از مطلق مقید درست تفکیک بکنه هی دردسر به وجود میاره توی تفکیک عام و از مطلق. خب آقای مظفر میفهمد که ابتدای فهمد این دو تا وصف برای لفظ دارم، وصفین للفظ. حالا بعدا جلوتر بریم ببینیم آیا کلا در مدارد لفظی این باقی میمونن یا نه. در گام دوم میفهمد مطلق و مقید متلازمه. یعنی چی؟ همون بحثی که در توسلی و تعبدی خوندیم، یعنی شا
شما زمانی مقید دارید، زمانی مطلق دارید. چه قابلیت تقیید وجود داشته باشه بشود قیدش زد نسبت اون؟ اگه نشود قیدش زد اصلا دیگه مطلق ندارید. لزام رابطه مطلق مقید میشه چی؟ ملکه و عدم. اونجا گفتیم شما نمیتونید از خطاب سله استفاده بکنید که چی؟ از اطلاق صیغه استفاده کنید که واجب شما واجب توسلیه. یادتونه بعد از اینکه بحث صیغه وجوب صیغه افعل رو خوندیم، یه سوالی پیش اومد که وقتی که صیغه افعل آمد و این صیغه افعل مطلق بود، اگر ما شک کردیم که وجوبی که به ما میده وجوبه، واجبی که با این واجب میشه واجب تعبدی یا توسلی، نیت تو شرط یا نیست، تو کفایی و عینی تمسکی به اطلاق میکردیم، تو تعینی و تقدیری تمسکی به اطلاق میکردیم، تو اصلی و تبعی همیشه، اما در اصلی و تبعی بعدش ما البته، اما در تعبدی و توسلی گفتیم نمیتونیم تمسکی به اطلاق کنیم. نمیتونیم بگیم حالا که تو این بیان نگفته به نیه پس چی؟ یا به قصد امتثال الامر، پس یه قسم سلام تو شرط نیست. گفتیم اینجا اصلا نمیتوانسته مولا قید بگید بزنه، لذا اصلا اطلاقی نداریم که تو بقیه به اصالت اطلاق تمسک کنیم. از همون جای مظفر ما یاد داد که مطلق و مقید متلازم با همن، هر جایی که امکان مقید شدن وجود داشته باشه اطلاق میتونی داشته باشه. اینا با هم دیگر تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم هست. و توی پله سوم نه چهارم آقای مظفر میره سراغ یه بحث خیلی مهمی که اعتبارات ماهیت اونجاست، اونم اینه که حلل اطلاق و بلبز، آیا اطلاق یه لفظی داریم که لفظ مطلقه یا نه اطلاق از یک دالی فراتر از لفظ داره در میاد. مظفر اینجا قائل میشه که اطلاق از دالی چی؟ فراتر از لفظ در میآید. که اون چیه؟ مقدمات حکمت. اینجا همون گیرهای ماست. چند جا توی عام خاص آقای مظفر مسئله عام خاص و مقدمات حکمت حل کرد، ولی هیچ وقت نگفت که عام خاص از مدالیل لفظیه نیستن، اما از مقدمات حکمت استفاده کرد. یعنی این عرض میکنم این درگیری این عام و مطلقه، تعاریفشون با هم دیگه و اینکه نمیتونیم در نهایت درست از هم جداشون بکنیم، مشکل وجود داره. چی باید ببینید؟ نه اینا خواستن جدا کنم کامل. ما میگیم این جدا کردن به این مدل باز مشکل به وجود میاره. یعنی چند جا برای شما، اولا که معنا رو نباید دیگه لغتی بگیرید، حالا بریم تو عبارت معنی میشه. بله معنا اگه لغتی باشه شامل عموم هم میشه. حالا عبارت خود مظفر ببینید، نه دیگه شامل عموم افرادی هم هست. جدا چی؟ خب اونی که آزاد و تلقه، اونی که هیچ قیدی نداره، هم به جهت افرادی میتونیم بگیم هم جهت احوالی. اینو نخواستم بگم، ببینید هم خواستم بگم لغویه هم خواستم بگم متباینه. اینو سه جمع کنیم. این نگفتن، اگه میگفتن اما خواستم بگم که اصلا یه باب میشد تمام شد میرفت، یک باب وقت میداشتیم نه دو باب. اینا میگن دو بابه، تعریف اون لغویه. بله به یه معنا. حالا بعد ببینیم به مطلق و مقید برمیگردیم به شروط دلالت تصدیقیه. من این چند بار مطرح کردم زیر مقدمات حکمت اینجا برسیم، آیا مقدمات حکمت همون شروط دلالت تصدیقیه یا نه؟ اصالت و ظهور به اطلاق برمیگردیم، اطلاق به اصالت و ظهور. ها سوال خوبه؟ آیا مظفر گفت اصالت و ظهور که ملاکه، همه به اصالت و ظهور برمیگردن؟ اگه مقدمات حکمت احراز نشه ظهور چه فایده؟ اگه شروط دلالت تصدیقی احراز نشه ظهور چه فایده؟ اینا یکی هم یا نه؟ ما اونجا چهار تا شرط خوندیم، اینجا هم دوباره میخونیمش، اینا یکی هم یا دوتا؟ یعنی باب اطلاق، یعنی همون باب تصدیق یا نه؟ ببینیم یکی هم. المساله الاولى معنى المطلق والمغير، عرف المطلق بانه ما دل على معنى شائع في جنسه. گفتن مطلق ما دل على معنى شائع، بر معنای شائع في جنسه، اون لفظ مطلق در جنس لفظ مطلق. و يقابل المطلق كي المغير. و هذا تعریف، یه تعریف قدیمی قدیمون، بحثوا عنه كثيرا و احثوا عليه عده مؤاخذات يطول شرحها. خیلی هم دعوا کردن سرش که این جامعه مانع مترد منعکس هست یا نه، ولی لا فائده فی ذکرها مادام ان الغرض من مثل هذا تعریف هو تقریب المعنى الذي وضع له اللفظ. اگر ما بگیم که اصلا با اینا کسی نخواسته شرح الاسم رو بگه، میخوایم به طور کلی تقریبه به ذهن کنیم اون معنایی که این لفظ براش وضع شده، همین کافی. اگه اینو بگیم دیگه لازم اون دعواها رو که یطول و شرحها اینجا بیاریم ذکر کنیم. لانه من التعاریف اللفظیه، تعریف مطلق از تعریف لفظی است، ببینید در مقابل تعریف شرح الاسم، اینجا شرح اللفظ. و ظاهر انه ليس، اینجا ببینید جالبه مهمه، در عام خاص هم همین بود، انه ليس للاصولیین اصطلاح خاص، این به این راحتی نیست. و ببینید کل فضای اصول رو بگردیم، وقتی کل بحثی طور دیگه ای بشه، وقتی از امام بپرسیم شما خودت در آوردی که مطلق مقید کاملا غیر باب الفاظه و حاکم برش کامل عقله، یا ناظر به گذشتگان گفتی، اون بیانی که آیه سبحانی داشت و کامل مطلق و مقید رو از مدالیل الفاظ خارج کرد، حالا خودش کار داره، کاری داره سر جاش. اینجا فضای مشهوره که اینا وصف لفظه، باید از اینجا حق داریم مستقل از اون اصطلاحی که اصولیون استفاده کردن، و اینجا جز حقایقه، اینو باید ببینیم. محل نزاعی داریم خلاصه جدایی از اونا یا نداریم، اینو باید دقت کنیم. و ظاهر انه ليس للاصولیین اصطلاح خاص فی لفظ المطلق والمقید، بل هما، این دو تا لفظ مطلق و مقید، مستعملان به ما لهما من المعنى فی اللغه، به هم معنی لغویشون استفاده شدن. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، إطلاق چیه؟ و هو الإرسال و شیوع. إرسال این چی دوستان؟ آزاد شدن. إرسال و لهیه شنیدید؟ ریشه تو آزاد بذار که بیاد. خب إرسال و لهیه. و هو الإرسال و شیوع و يقابله التقعید، تقابل الملكه و عدمها. تقعید در مقابل إطلاقه، ولی کدوم تقابل؟ تقابل ملکه و عدم، نه تقابل سلب و ایجاب. آقا من چند بار گفتم برید تو منطق بخونید فرقشو، تقابل ملکه و عدم. مثل اینکه انسان، هیچ وقت به سنگ نمیگن اعما، به سنگ نمیگن اعما، یعنی ولی به انسانی که نابیناست میگن اعما. شما زمانی میتونی به کسی اطلاق اعما کنی که یمکن یطلق علیه چی؟ البصیر. سنگ اصلا نمیتونست بینا باشه که الان بهش میگی نابینا. اطلاق تقیید هم همینطوره، جایی میتونی بگی مقید دارم که ممکن بود اطلاق داشته باشی. ول ملکتو از تقیید، ول اطلاق عدم ملکه. و قد تقدم بحثش کنه تو تعبدی و توسلی. غایت الامر ان ارسال کل شها، اینجا آمد وارد این که جدا بکنه از خواسته هم. ولی ببینید بله تهش باید بگیم تفاوت ها مصداقیه. ان ارسال کل شها این به حسبه و ما یلیق به. ارسال تو هر جایی یه مصداقی داره. فاذا نسب الاطلاق و التقعید الى اللفظ، اگه اطلاق تقعید دور سراغ لفظ شد، وصف لفظ، کما هو المقصود فی المقام، فانما یراد ذلك به حسب ما له من دلالت علی المعنا. اینجا دیگه مطلق و مقید ناظر به دلالت های لفظی تو هم دیگه، اینو نبر تو اطلاق مقام واجب و اطلاق مقسمی و نمیدونم اطلاق قسمی و حرفایی که در مثلا عرفان داریم، نه اینطور وصل است. فیکونان این آقای مطلق و مقید وصفین للفظ، دو تا وصف برای لفظ به اعتبار معنا، به اعتبار معنا. و من موارد استعمال لفظ المطلق، نستطیع ان ناخذ صورتا تقریبیتا لمعناه. اگه بتونیم موارد استعمال مطلق رو کنار هم بذاریم میتونیم یه صورت تقریبی از معناش به دست بیاریم. این چی اسمش؟ این کارا مزخرف. کیا نمره نگرفتن از اون؟ این مدلی که الان خود کار بکنه یه اسم تو منطق داره، یه اسمم تو اصول داشت. اسم تو اصولش نزدیک بشه. میگه بریم. احسنت. در منطق تعریف مثال بود. گفت مواردش رو بریم ببینیم یه صورتی به دست میاریم ازش. کجا ببینیم تعریف مثال حد به ما میداد یا رست تام بود یا ناقص. تو اصول چه اولین بار چنین چیزی دیدیم که بریم موارد رو ببینیم که معنای به دست بیاریم؟ شما گفتی؟ احسن. نمره بدادن تا حالا یا نه؟ یه نمره الان من گرفتی. نمیدونم نه، ولی یادت باشه، من یادم میره الان. اگر امروز تقریرش رو کسی نفرستاده باشه یعنی صفر گرفته. امروز یک شنبه است، جدی میگم. برای بنده اونایی که دستیه دستی بدن به من امروز، اونایی هم که غیر دستیه آی جفر از خود گفتی یه شنبه دیگه. امروز اول یه شنبه، دوازده شب. بابا ما تخاطبمون عرفی بود، شنبه که گفتم بدید یعنی شنبه زمان کلاس. یک شنبه میشه یک شنبه زمان کلاس. ما که دیگه پیچوندن اون راحت ها، هنوز اون روی ما که با وجود نیومده که. بگو تا دوازده شب، تا سیزده شب. دوازده شب، سیزده نمیشه. شعنیت نده سید نفرست دادی دارم جدا؟ یکیش سیدی یک شنبه هستی برام بفرستید، من بعد نمره امتحان دومتون رد کنم و هیچ نمره دست من نیست. راهش اینه تا امشب دیگه آقا شفاعت کرد، اونایی که الان آوردن به من تحویل بدن. و من موارد استعمال لفظ المطلق نستطیع ان ناخذ صورة تقریبية لمعنا، فمثلا عندما نعرف الالم الشخصی و المعرف بلام العهد لا یسمیان مطلقین به اعتبار معناهما لانه لا شیوع ولا ارسال فی شخص معین لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى الالم الشخصی مطلقا. میگه وقتی الم شخصی رو میبینیم یا یک اسمی که معرف به لام عهد رو میبینیم به اینا نمیگیم مطلق، چون معنی اینا شیوع ارسال توش نیست که. جا از زیدون، جا حسن، خود حسن که نه شیوع توشه نه ارسال توشه. خب اما از طرفی میبینیم که میشه هم به یه معنای دیگه به اینا گفت مطلق. لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى الالم الشخصي مطلقا. اینطور نیست که بگیم دیگه به طور کلی نمیشه به الم شخصی مطلق گفت. چرا؟ چون دالش از جای دیگه ای میاد. یه بار دیگه آقا میگه ببینید شما محمد رو که میبینید به این نمیگید مطلق، نمیگید اطلاق دارد. تفسیر خود به خودی خود محمد چیه؟ یه معنای مشخصی داره، حیوان ناطق با این اعراض مشخصه و برای فرد. اما من میتونم در یک حالتی به این اطلاق رو استعمال کنم. من کیه؟ یه اکرم، بله محمدم. این محمد به جهت وضعی مطلق نیست، اما وقتی در این خطاب میاد و من میبینم مولان برای اکرام او قید دیگری نیاورده، میگم این لفظه چیه؟ مطلقه. ما گیرمون همینجاست، این وصف لفظه یا نه؟ بله مقامش که دلالت تصدیقی. فانه اذا قال الامر، دیگه هفته آخر سوالاتون رو دیگه بعد کلا بذارید رو چاخ. آره تاخچه. فانه اذا قال الامر اکرم محمدن، اگر آمر شما گفت که اکرم محمدن، آی جعفرزاده و عرفنا. به به، تا ساعت 12 ظهر ما بد وقت بدم فضلا از 12 شب. ان لمحمدن احوالا مختلفه، این آقای محمد احوال مختلفی داره، حالات مختلفی داره، خواب بیدار عالم جاهل، داره شعر میخونه، داره بازی میخونه، داره وقتشو به بتالت میگذرونه، داره حرفی بیاره، همچنین همه این حالات هست. و لم یقید الحکم، مولای من مقید نکرد حکم رو به حال من احوال، به یه حال خاصی. نستطیع و ان نعرف ان لفظ محمد هنا او ها آفرین او هازل کلام به مجموعهی یسته و ان نصفه بالاطلاق بلا هازل احوال. مظفر خورده به در این تفاوت مطلق. اونجا هم دید آما اول لفظیش کرد بعد دوباره آوردش توی حکم. اینجا میگه یا باید لفظ محمد رو یا مجموع کلام رو موصوف کنیم به چی؟ به وصف اطلاق احوالی. و الم یکن له شیوع به اعتبار معناه الموضوع له. گرچه در موضوع له محمد هیچ شیوعی وجود نداره، هیچ، موضوع له محمد همین شخصه، همین، کاری اصلا نداره، نه شیوعی داره نه ارسالی داره. اما وقتی حکم آمد کنارش و مولای من احوال رو نیاورد، اینجا معنیش اینه که اون حکم مطلقه. اذن آقا، اذن للاعلام الشخصیه و المعرف بلام العهد اطلاقون. بله، اشتريت كتابا، خب، فتحت الكتاب، فتحت الكتاب. اینجا اگه فقط حالا اگه بخوام اینجا جمله خبریه، میتونه انشایی هم باشه، اینجا هم اطلاق میتونه داشته باشه، در علم شخصی هم میتونه اطلاق داشته باشه. گوش، بله، در این تو میتونه اطلاق. فلا یختص المطلق بما له معنا شائع فی جنسه که اسم الجنس. آقای مظفر میگه تو تعریف لغوی انگار مطلق فقط مال جایی بود که اسم جنس داشتی، مثلا انسان داشتی، فرس داشتی. میگه نه، اینطوری نیست، حتی در علم شخصی من اطلاق دارم. آقای مظفر یعنی مطابق با اون تعریف هم مادل علام معنن شاید فی جنسه، اصلا میگه این محمد جنس داره، این همون تعریفه. شما میگه تعریف لغوی به کار بردن. بله، فلا ينبغي، بله، ان نظن انه لا يجوز ان يسمى مطلقا ابدا. نمیتونیم بگیم اینا مطلق بهشون اطلاق نمیشه، هرگز، با این تعریفی که گفتیم به اینا میشه گفت مطلق. داره این معلوم میکنه معنی مطلق، لان نعرف ان ذلك انما هو بالنسبه الى. من درست خوندم؟ ببخشید کسم الجنس و نحوه. و كذلك عندما نعرف ان العمل لا يسمى مطلقا، زمانی که میفهمیم که عام مطلق نیست، بهش مطلق نمیگن. فلا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى مطلقا. اگه فهمیدیم که به عام، خدمت شما که عرض کنم که مطلق اطلاق نمیشود، باز این دلیل نمیشه که بگوییم اصلا عام مطلق نیست. چرا؟ حالا اینجا جالبه، لأننا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبه الى افراده. او جمله اول که عام مطلق نیست به نسبت افراد است، به نسبت افراد عام است و مطلق نیست در عمومات. اکرم علما رو این اکرم کل عالمه، اما ایشون میگه به نسبت افراد، بله، به نسبت، ببخشید، احوال، همین کل عالم هست، این جمعه، این جمع عالم، گوش کنید، این جمع عالمه، به نسبت احوال مطلق. چرا؟ چون برون نگفت علما العدول، نگفت علما المجتهدین، نگفت علما النحویین، نگفت علما الفلاسفه، اکرم کل عالم الفیلسوف، قید، بله؟ یعنی همین جایی هم که من عام دارم میتوانم مطلق رو هم تصویر، بله، تصویر بکنم. ببینید، لعنا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبه الى افراده، اما بالنسبه الى احوال افراده که غیر المفردن، اون افراد غیر مفرد، داریم احوال افرادی رو نگاه میکنیم که به حیثیت جمعیشون ها، نه فردن فردن، افراد الغیر المفرده که الاسلام نداره، یعنی افرادی که حیثیت جمعیشون رو داریم میبینیم. اما به نسبت احوال، فانه لا مزایقت فی انه فی ان نسمیه مطلقا، اشکال نداره که بخوایم این عام مطلق خطاب کنیم. اذن چرا؟ چون این بار به اعتبار افراد بهش نگاه نکردیم، به اعتبار چی بهش نگاه کردیم؟ به اعتبار احوال بهش نگاه کردیم. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم و هو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام، این تعریف بر عام هم منطبق میشه، اما به اعتبار احواله، لا به اعتبار افراده. نمیخوادم به تعریف، نمیخوادم به اونا اشکال بکنه ایشون، خب میخواد بگه این تفاوت مصداقیه، ولی واقعا مصداقی نیست، باید تعریف عوض بشه. حالا مضافه میگه تعریف عوض کردن، تعریفش بدیهیه، خیلی نکته مهمی، نکته ضعیفی نیست، تعریف بدیهی، اینا حالا چیزی گفتن ولی همه میدونن مطلق و مقید و عام و خاص چیه. حالا ما باید بریم روی کار کنیم که این یعنی چی بدیهی. حالا دعوا شد اینجا، آخرین داخل هستن نیستن، مگر اینکه مظفر بگه نه درست اون حرفو زدن، ولی همه معتقدن که علم شخصی و معرفی به نام اهل همشون مطلقن. لذا اون تعریفه من ها بالا گفتم نمیرسونه همه چیزو، شرح اللفظ. پس تفاوت الان این شد که یه بار شما شیوع به لحاظ احوال دارید، یه بار شیوع به لحاظ افراد دارید. اونی که شیوع به لحاظ احواله میشه مطلق، اونی که شیوع به لحاظ افرادی میشه همون عامی که اونجا خوندیم. و علاهازا فمعنى المطلق هو شیوع اللفظ و سعته به اعتبار ما له من المعنى و احوالهی. معنى مطلق چیه؟ شیوع لفظه و سعه لفظه به اعتبار آن چیزی که از معنا و احوال آن معنا داره، این آقای مطلق. ولیکن لا علا ان یکون ذالک شیوع مستعملا فی هل، بله لفظ، نه البته به نحوی که شیوعی که مستعمل فیه جمله ما باشه. این شیوعه لزوما موضوع له یا مستعمل فیه ما نیست، که شیوع المستفاد من وقوع نکرت فی سیاق نفی. اونجا چه شیوع استفاده کردیم؟ گفتیم لا رجل فی الدار، فی الفاظ عام خاص خوندیم دیگه، گفتیم لا رجل فی الدار یدل علی العموم. چطور؟ سیاقش اینطور بود، استعمالش اینطور بود، در نهایت یعنی به دلالت تصدیقی این از جمله فهمیدیم، اینطوری فهمیدیم از جمله. آقای مظفر میگه که خدمت شما که عرض کنم، شما نکره رو که در سیاق نفع استعمال میکردید، نکره خودش مستعمل فیش میشد عام، میگه خود رجل مستعمل فیش عام نیست، اما وقتی در سیاق نفع استفاده میکنی استعمال میکنی در عموم. حالا بیان ایشون رو ببینیم چقدر در میاد. اما در مطلق شما مستعمل فیه شیوع نیست، انگار یه فرق دیگه است که ایشون میخواد بین عام و مطلق هم بذاره، علاوه بر عموم احوالی و افرادی که اونجا گذاشت. اونجا دال مال، اونجا خدمت شما که عرض کنم اون معنای عموم ما و شیوع ما داخل در لفظه، اما در مطلق مقید اینطوری نیست، بلکه از کجا فهمیدیم؟ از یه دال دیگری، الفاظ در معانی خودشون هم از یه دال دیگری شما مطلقا میفهمید. بعدا مثال میزن، میگه مثل صیغه افعل، مثل اطلاق صیغه افعل که گفتیم وجوب نه موضوع نه صیغه افعل و نه مستعمل فیش، بلکه مراد جدیه که به دال آخر اونو میفهمیم. چه دالی بود اونجا؟ دایره مولویت و عبودیت. اونجا مطلق بیاد و الا کان الکلام آقا. اما آقای مظفر یه سوال، اگه مستعملون فیه لفظ باشه ولی عمومش عموم احوالی باشه، بازم عامه؟
آقای مظفر انگار داره دو تا تفاوت اینجا بین عام میذاره و مطلق. یکی این که عموم احوالی یا افرادی هم عام و مطلق، یکی این که شیوع مستعمل فیه است، شیوع مستعمل فیه بله نیست. این دوتا فرق با هم عام و عام میکنه مطلق و مطلق، یا هر جو یکیشون بیاد میشه مطلق یا میشه عام. اگر من مستعمل فیه لفظی داشتم که معنای مستعمل فیه شیوع احوالی بود، آیا باز میشه عام؟ ایشون میگه اگه مستعملون فیت شد شیوع میشه عام، دیگه کلامت مطلق نیست. این عام مطلق تو یه رتبن تو بیان ایشون، با اینکه بعدا هم تلاش میکنه کلن عام رو از دایره الفاظ خارج کنه، اما اینه کنار هم قرار میگیرن. مگر اینکه همین بیان ایشون رو یه دالی بدونیم بر اینکه نه، مظفر داره با همین بیان
میگه مطلق ربطی به الفاظ، بله بله از الفاظ میگیریمش، اینو همه میگن، اشکال نداره از الفاظ شاید بگیم، یعنی شروعش از لفظه، اما دلالت بر مطلق یه دلالت لفظی بله نیست. اگر آقای مظفر تا اینجا رسیده باشه چطور؟ چون داره میگه اگه مستعملون فیه مستعملون فیه شیوع بود کلن ببرش تو باب عام، اگه استعمال شد شایع، تو مطلق موضوع لو مستعملون فیه شایع نیستن، بلکه مراد جدی شایع. اگر آقای مظفر تا اینجا اومده باشه داره نزدیک میشه ها اون بیان امام و آیت الله سبحانی. المسألة الثانية، اینو بخونمش که یک باعث بهجت بشه خوندنش. اشرنا الى ان التقابل بین الاطلاق و التقید من باب تقابل الملکت و عدمها، گفتیم تقابل بین اطلاق و تقید تقابل ملکه و عدم، لان الاطلاق هو عدم و تقید، چون اطلاق چی آقا؟ عدم تقید. فیما من شأنه یقید، در مورد اون چیزی که میتونست مقید بشه. فیتبع الاطلاق و التقید دفع الامکان، آقا اطلاق تقعید را دنبال میکنه، تابعیت میکنه در چی؟ در امکان. یعنی چی؟ جمله را اینطوری بنویسید، یعنی اگر تقعید ممکن باشد اطلاق ممکن است. ای انهو ها خودش معنی کرده، ازا امکنه تقعید فی الکلام و فی لسان دلیل امکنه الاطلاق، ولو امتنع، اگر ممتنع شد تقعید استحال الاطلاق، دیگه اطلاق استحاله داره، به معنا انه لا يمكن فرض و استکشاف الاطلاق و ارادت الاطلاق من کلام المتکلم فی مورد لا يصح التقید، اگه یه جایی باشه که اون متکلم بیچاره نمیتونست قید بزنه، شما نمیتونی از نبود قید استفاده اطلاق کنی، نمیشه، زمانی میتونی استفاده اطلاق کنی که چی؟ که ممکن باشد که قید بزنه، بل یکون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقیدا. بعضی در مورد خطاباتی که در مقام اصل تشریع نظرشون اینه، میگن حالا بعدا میرسیم میشه تو مقدمات حکمت آیه مظفر همینجا میفرمایند، میگن اگه اقیم الصلاة رو در مقام اصل تشریع بگیریم اطلاق نداره، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، چون اصلا مولا ناظر به تقیداتش نیست، میخواد اصل یه حکمی بیاد بیان کنه، اصل انشاء حکمش رو بیان کنه. و ان کان فی الواقع ان المتکلمه، حالا این اون مال این بود، یه حالت دیگه هم هست که نه تو واقعا دلش میخواد مقیدش کنه، اصلا غرضش هم مقیده ولی نمیتونه بگه، مثل تعبدی توسلی. و ان کان فی الواقع ان المتکلم لابد ان یرید احدهما، گرچه در واقع مولای ما باید یا مطلق انتخاب کرده باشه یا مقید، ولی نمیتونه بگه. لذا همونجا پرسیدم دور تعبدی و توسلی مشکلش اثباتی یا ثبوتیه؟ اگه ثبوتی بود به 300 تا اطلاق مقامی هم حل نمیشد، لذا مشکل در چی بود؟ در بیان بود. وقد تقدم مثاله فی بحث توسلی و تعبدی، در توسل تعبدی بحثش خوندیم. از قلنا اونجا چی گفتیم؟ ان امتناع تقعید الامر، بذار کفایه بخونید آخون عمرن برگرده بگه اونجا گفتیم، حالا اینم گفتیم، میگه اونجا گفتیم، اصلا اونجاش معلوم نیست کجاست، اونجا گفت، اما زمان میگه اونجا گفتیم، اسمش هم تعبدی توسلی بود، موضوعش هم امین همین که الان میخوام بخونم. از قلنا ان امتناع تقعید الامر به قصد الامتثال یستلزم امتناع اطلاقی به نسبت الى هذا القید، گفتیم امتناع تقعید امر به قصد امتثال، این که نمیشود امرت رو مقید به قصد امتثال کنی، مستلزم اینه که چی؟ که نشود هم به مولا امرش رو به صورت مطلق نسبت به اون قید، یعنی قصد امتثال امر بیان کنه، لذا مولا اصلا نمیتونست اونجا مطلق حرف بزنه، چون نمیتونست مقید حرف بزنه. و ذکر ما هم که کیفه یمکن استکشاف و ارادت الاطلاق به اطلاق المقام آی زنده بودی لا به اطلاق الکلام واحد. خب المسئله تو سالسته انشالله فردا میرسیم که اطلاق در جمله، حل الاطلاق بالوضع هم یه توضیح اولیه شو میدیم، اعتبارات ماهیتش رو دیگه نمیتونیم بخونیم، بعدش وارد میشیم به بحث خامس که مقدمات حکمته و بحث سادس که فکر میکنم تنافی اطلاق و بله تنافی اطلاق و تقعید، و اگر همه اینا رو بریم به نحو خیلی عجیبی و خارق العاده ما این بخش از اصول فقه رو تموم کردیم. بله واقعا بعدش باید جشن میگیریم. سلام.